نیمه شب به وقت تهران، ساعت 21:30 به وقت پراگ. نخستین لحظه های روز یک شنبه 24 آذر ماه 1392 خورشیدی را آغاز کرده ایم. یک شب زمستانی ملایم در تهران با 8 درجه سانتیگراد و روزی که با آسمانی نیمه آفتابی را در پیش دارد. در پراگ اما شهر با آسمانی گرفته با 5 درجه بالای صفر روزی سردتر از تهران را انتظار می کشد، با احتمال ریزش برف و باران تا چه پیش آید. خانم آقایان، نادر صدیقی هستم و یک بار دیگر عرض ادب و احترام دارم به شنوندگان وفاداری که از ساعتها پیش با رادیو فردا بودند و درود گرمی دارم خدمت آن دست از شنوندگانی که از چهار گوشی گیتی همینک به ما پیوستند تا از مجموعه مجله نیمه شب رادیو فردا بهره بگیرند. ولی اجازه بدهید که پیش از هر سخن و گزارشی تازه ترین و مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم خانم فهیمه خضر حیدری. با تجدید سلام خدمت ایشون.
خیلی سپاسگزارم آقای صدیقی، سلام میکنم به شما و سلام به همراهان نیمه شب رادیو فردا. نزدیک به یک ماه پس از نارامی‌ها در اوکراین، جان مکین سناتور آمریکایی روز شنبه به کیف پایتخت این کشور سفر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مکین در این سفر که با هدف حل و فصل بحران در اوکراین برنامه ریزی شده، با رهبران احزاب اپوزیسیون و همچنین وزیر خارجه لئونید کوژارا دیدار و گفتگو کرد. خودداری دولت اوکراین از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا سبب شد تا از نزدیک به یک ماه گذشته تا به حال اعتراض‌های مردمی در کیف و شهرهای دیگر این کشور آغاز شود و تا کنون هم ادامه داشته باشد. سناتور مکین که از موافقان امضای این توافقنامه است، پیش از این اعلام کرده بود برای حمایت از اپوزیسیون راهی کیف خواهد شد. مخالفان خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور هستند. وزیر نفت ایران توافق ساخت خطوط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان را تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت با ابطال مصوبه دولت محمود احمدی نژاد پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار منابع مالی از سوی ایران به پاکستان را برای ساخت خط لوله انتقال گاز به آن کشور متوقف کرد و گفت این طرح بدون مشارکت دو کشور هند و چین برای ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. همزمان علی ماجدی، معاون بین الملل وزیر نفت، نیز گفته است این وزارتخانه تاکنون 2 میلیارد دلار برای پیشبرد این خط لوله سرمایه گذاری کرده و با توجه به وجود تحریم‌های بین المللی علیه ایران، نمی‌توانیم بودجه احداث خط لوله در یک کشور دیگر را تأمین کنیم. این توافق اسفند ماه گذشته میان تهران و اسلام آباد امضا شده بود و همزمان مقامات آمریکایی امضای آن را زیر پا گذاشتن چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارزیابی کرده بودند. و در ایران 9000 تاکسی فرسوده در پایتخت تردد می کنند که به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برابر با 2,700,000 خودرو با استاندارد یورو 2 آلودگی تولید می کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یوسف رشیدی با اعلام خبر گفته است با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود خودروسازان بزرگ کشور همچون ایران خودرو و سایپا، عدم توانایی در تولید و جایگزینی این 9000 خودروی آلاینده قابل قبول به نظر نمی رسد. آقای صدیقی،
با سپاس از شما خانم خضر حیدری که پیگیر خبرگزاری ها و رسانه های گوناگون بوده و هستید تا تازه های خبری ایران و جهان رو در اختیار شنوندگان رادیو فردا قرار بدین. همکاران دیگر نیز خانم ها آقایان مجموعی از گزارش ها را تدارک دیدند که به سلیقه همکارم جان خاکزاد مدیر این مجله به این ترتیب ارائه خواهند شد. نخست گزارش و گفتگویی داریم از بابک غفوری آذر در مورد واکنش به تحریم‌های تازه از سوی دولت آمریکا علیه دولت ایران. فریدون زرنگار گزارشی دارد در مورد سرانجام نامعلوم پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان. گفتگویی هم داریم در مورد هشدارهای آقای هاشمی رفسنجانی در این زمینه که به گفته ایشان برخی میخواهند توافقنامه ژنو را برهم بزنند. گفتگویی از وحید پور استاد با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. گفتگوی دیگری هم خواهیم داشت با یک تحلیلگر دیگر ایرانی، با این پرسش که به رغم نابسامانی‌های اقتصادی و دشواری‌های عدیده مردم و فقیرانی که از خوراک لازم برای بقا محرومند، چگونه میتوان برنامه فرستادن یک میمون به فضا را با هزینه‌های سنگین توجیه کرد؟ گفتگویی از فریدون زرنگار. باز پخش گزارش دیگری را داریم از شیرین فامیلی، مجموعه‌ای شنیدنی و متنوع در مجله نیمه شب رادیو فردا. با گذشت دو روز از اعمال تحریم‌های تازه از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، واکنش ها به این اقدام ادامه دارد و در ایران برخی از نقض توافق اخیر ژنو صحبت می کنند. بابک غفوری آذر از تحولات تازه پس از اعمال تحریم های جدید علیه ایران گزارش می دهد.
تندتر شدن واکنش ها در ایران نسبت به اقدام تازه آمریکا در مجلس، صحبت از تهیه طرح تازه‌ای برای الزام دولت به غنی‌سازی 60% است. مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس، به خبرگزاری‌های فارس و ایسنا گفته با توجه به نقض تفاهم‌نامه ژنو توسط آمریکا، دیگر الزامی برای نابود کردن سوخت هسته‌ای ایران وجود ندارد و ما می‌خواهیم دولت را ملزم کنیم تا میزان غنی‌سازی را به 60% برساند. همزمان برخی دیگر از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی نزدیک به جریان اصولگرا از قابل پیشبینی بودن اقدام اخیر آمریکا صحبت کرده و عملاً توافقنامه ژنو را نقض شده عنوان کردند. روزنامه کیهان نیز در تیتر اصلیش سوال کرده که آیا باز باید به آمریکا اعتماد کرد؟ در خارج از ایران، روسیه و چین نیز از اقدام آمریکا انتقاد کرده و آن را خلاف روح توافقنامه ژنو دانستند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه همچنین اتحادیه اروپا را هم به خاطر آنچه تعلل در تحقق مرحله نخست توافقنامه ژنو نامید مورد انتقاد قرار داد. دولت آمریکا در واکنش به انتقادهای مطرح شده گفته اضافه شدن نامهای تازه به فهرست تحریمهای ایران مربوط به تحریمهایی می شود که پیش از این علیه ایران وضع شده بود و این موضوع قبلاً به اطلاع مقامهای ایرانی رسیده بود. با این همه، این سوالی که چرا دولت آمریکا که بارها از کنگره خواسته بود در اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران دست نگه دارد، خود دست به اقدام مشابهی زده، در محافل سیاسی و رسانه‌ای موضوع اصلی است. مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در پاسخ به این سوال چنین می‌گوید:
به نظر من یکی از ناشیانه‌ترین اقدامات دولت آمریکا و دیپلماسی وزارت خارجه، یا میشه گفت در این مورد مشخص که مربوط به وزارت خزانه‌داری آمریکا میشه است، انجام گرفته. وزارت خزانه‌داری یکی از 15 وزارتخونه است که مستقیما زیر نظر رئیس جمهور کار میکنن. بنابراین این مسئله ای نبوده که از طرف کنگره یا سنا تصویب شده و آقای اوباما نتونست بوده کاری انجام بده در این مورد. حتی این مسئله که گفته میشه که این شرکت مورد نظر، شرکت هواپیمایی ماهان، اسلحه به سوریه برده و یا منابع مالی جمع کرده در اختیار دولت بشار اسد گذاشته، اینا مربوط به گذشته است. مسئله ای نبوده که بعد از توافقنامه ژنو که در تاریخ 24 نوامبر امسال به نتیجه رسیده، یک باره به اطلاع دولت آمریکا رسیده و به همین دلیل الان این تحریم ها رو انجام میده. از این مسئله دولت آمریکا خبر داشته در تمام این مدت و در زمانی هم که توافقنامه ژنو امضا شد اطلاع داشته. مسئله جدیدی نیست. باید دنبال این گشت که چرا این مسئله الان انجام گرفته، ولی به هر دلیل انجام گرفته باشه، خلاف به نظر من خلاف هم روح و هم کلمات توافقنامه ژنو است.
نخستین اقدام عملی تهران در واکنش به تحریم‌های تازه واشنگتن نیمه کار گذاشتن مذاکرات کارشناسی با گروه 5 به اضافه 1 در وین و صدور دستور بازگشت هیئت ایرانی به ایران بود. با وجود این واکنش اما مصطفی دولتیار مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه روز شنبه در حاشیه یک نشست به خبرگزاری ایسنا گفت توافق ژنو همچنان پابرجاست. به گفته این مقام وزارت خارجه اعلام اسامی شرکت‌های جدید در فهرست تحریم‌ها به معنای لغو توافقنامه ژنو نیست. این اظهارات این گمانه را تقویت می‌کند که مقامات ارشد دولت ایران قصد ندارند به این زودی توافقنامه ژنو را لغو شده بدانند. اما آیا خواهند توانست تندروها را در ایران راضی به ادامه مذاکرات کنند؟ مهران براتی درباره احتمال شکست توافقنامه ژنو در فضای کنونی اعتقاد دارد
این مسئله تهدید کننده توافقنامه ژنو در ابعاد گسترده‌ای نیست، در ابعاد بسیار کوچک هست، ولی به هر صورت در هر دو طرف، هم در ایران و در هر آمریکا، مخالفان این توافقنامه رو به جنب و جوش آورده و هر دو طرف سعی دارن که کاری بکنن که اصلا توافقنامه ژنو انجام نگیره. این مسئله هست، ولی برداشت من این نیست که هر دو طرف جهت کار و فعالیتشون این باشه که واقعا مذاکرات مسکوت بمونه و توافقنامه ژنو به اصطلاح راکت بمونه. ناظرین اروپایی هم اصلا نمیدونن چرا این کار انجام گرفته، چرا این زمان انجام گرفته. خب میتونستن صبر بکنن و ببینن که مثلا ایران در اولین تعهدی که کارشناسا مثلا نوع انجامش رو روشن کردن انجام نداده، اون وقت شروع بکنه به همچی کارهایی. هیچ کدام اینها نبوده، قابل فهم نیست، ولی برداشت من در کل نیست که هر دو طرف فکرشون این باشه که این توافق نامه رو به شکست بکشونن.
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه 14 شرکت و 4 فرد حقیقی را به دلیل کمک به تهران برای دور زدن تحریم‌ها به فهرست سیاه تحریمیش افزود.
و اما سرنوشت پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و هند خانم آقایان نامعلوم تر از پیش شده. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی دستور داده پرداخت 250 میلیون تا 500 میلیون دلار وامی را که دولت محمود احمدی نژاد برای ساخت خطی لوله انتقال گاز در خاک پاکستان به این کشور وعده داده بود متوقف شود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
بیش از 2 دهه پس از آغاز پروژه گازرسانی به پاکستان، سرنوشت این پروژه با تصمیم وزیر نفت جمهوری اسلامی مبهم‌تر از پیش شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار وام برای هزینه ساخت خط لوله گازرسانی در خاک پاکستان به حالت تعلیق درآمد. دولت محمود احمدی نژاد به دولت پاکستان وعده پرداخت این مبلغ را داده بود، اما ظاهراً به دلیل مشکلات مالی دولت ایران نمی‌خواهد این وعده را عملی کند. علی ماجدی، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت ایران تاکنون برای ساخت این خط لوله حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود 1 میلیارد دیگر سرمایه گذاری کند. یادداشت تفاهم در زمینه ایجاد این خط لوله حدود 2 دهه پیش میان ایران و پاکستان امضا شد. اجرای این پروژه از آغاز حتی در میان مسئولان دولتی در جمهوری اسلامی هم مورد اختلاف بوده است. در مجلس 8 کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرد. علی عدیانی، مخبر کمیسیون مجلس که این گزارش را در مجلس خواند، از جمله گفت
با توجه به ظرفیت تولید گاز کشور و میزان مصرف داخلی آن در بخش‌های مختلف، هم‌اکنون تراز گاز کشور مناسب نیست و در فصل زمستان همواره منفی می‌شود. بنابراین سوال این است که آیا بهتر نیست با مدیریت نمودن مصرف داخلی دولت چون این تعهدات سنگین را متقبل شود؟ آیا اصولاً خام فروشی در بخش نفت و گاز گاز به لحاظ اقتصادی
مقبول شما تمام شده.
سارا بازوبندی تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن درباره اهمیت و پیامدهای تعلیق پرداخت وام به پاکستان به رادیو فردا میگوید
خیلی اتفاق غیر قابل تصوری نیست، چون دولت جدید وقتی روی کار اومد وزیر نفت جدید اعلام کرد که ما تمام قراردادهای واحد نفتی رو بازبینی خواهیم کرد. به هر حال پاکستان یه همسایه ایران، ما مسائل امنیتی هم تو حاشیه مرزها داریم. درسته که اونا گروهایی نیستن که مستقیما با دولت پاکستان در ارتباط باشن، ولی خب به هر حال ملاحظاتی هست که ایجاد تنش بین دو کشور ممکنه که به هر حال به مشکلات دیگه‌ای منتهی بشه. خب یه سری امتیازاتی قبلا به خاطر تحریم‌ها شاید بیشتر و به خاطر اون تغییر جهتگیری کلی که ایران به سمت شرق و کشورهای شرقی در طی 8 سال گذشته داشته، هم در نتیجه مثلا نظام فکری دولت قبلی و هم در نتیجه تحریم‌ها داره تغییر می‌کنه. حالا تحریم‌ها مستقیم تغییر خاصی خیلی نکردن، ولی جهتگیری فکری کلی دولت جدید با دولت قبلی شاید در این زمینه‌ها فرق کنه. یه مقدارش کمبود نقدینگی در دولت هست که حالا این امتیازات رو نمی‌خواد بده چون پول نداره. و خب به هر حال می‌دونید بی‌انضباطی‌های مالی خیلی هم ازشون صحبت شده، قبلا اتفاق می‌افتاد در دولت قبلی. اون بی‌انضباطی‌ها رو دولت جدید قول داده که جلوشو بگیره.
طبق قرارداد باید بهره برداری از این خط لوله تا یک سال دیگر آغاز می‌شد. خبرگزاری مهر می‌نویسد آمریکایی که از منتقدان اجرای خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان است و تعلیق توافق بزرگ گازی دولت دهم و وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان، اجرای این پروژه را در حاله از ابهام قرار داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی، ایشان در دیدار اخیر با دانشجویان هشدار داده‌اند که برخی می‌خواهند توافق ژنو را در ایران برهم بزنند. وحید پوراستاد در این زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و از او پرسیده چه گروه‌هایی در ایران در پی این برهم زدن هستند. آقای مهدوی آزاد:
به نظر میرسه که الان سه گروه بیشترین نفع رو میبرند از به هم خوردن چنین توافقاتی. گروه اول همان گروه هستند که آقای احمدی نژاد اسمشون رو گذاشته برادران قاچاقچی. اینها در اکثریت هستند. هر گونه تحریم، هر گونه فشار باعث میشه که اونها تباعث بشن تحریم ها رو دور بزنند، قاچاق بکنند، به بهانه در واقع نیازهای کشور منافع بسیار کلانی ببرند که حتی اعدادش رو ماها نمیتونیم بشماریم. گروه دوم ظاهرا کسانی هستند که منفعت در بحران دارن، در ذات بحران. مشخصا منظورم تیم‌های امنیتی و نظامی است، مشخصا بخشی از سپاه پاسداران. و گروه سوم کسانی هستند که البته در اقلیت هستند اما دیدگاه‌های ایدئولوژیک دارند. اینها در رأسشون آیت الله مصباح یزدی وجود داره.
آقای مهدوی آزاد، آقای هاشمی رفسنجانی گفتن که اگر آیت الله خامنه‌ای در کنار تیم مذاکرات نبود و از اونها تشکر نمی‌کرد و حمایت نمی‌کرد، ممکن بود که یک سری جنجال بپا کنند و بیان این قرارداد رو با قرارداد ترکمنچای مقایسه کنند و گفته که این افراطیون به تعبیر آقای هاشمی به دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای تصمیم داشتن آسیب برسونند. اما ما بعد از این مذاکرات و این توافقنامه می‌بینیم که با وجود این یک سری افراد یا گروه‌هایی هستند که همچنان نسبت به این توافقنامه انتقاد دارند. آیا میشه گفت که این ادامه انتقادات با چراغ سبز مقامات صورت میگیره یا نه اینها فراتر از مسئولین دارن عمل میکنن؟
اینها چند دسته هستند. بخشی از اونها کسانی هستند که ما نباید انتقاداتشون خیلی جدی بگیریم. درسته که انتقادات بسیار تندی میکنن. اتفاقا به گمان من و به گمان هر کسی که دیپلماسی رو میشناسه، این دسته از انتقادات میتواند کمک بکنه به تیم مذاکره برای گرفتن امتیازات بیشتر از طرف مقابل. ما چنین انتقاداتی رو در کشورهای 5+1 هم میبینیم. بخش دیگری هستند که منافع شخصی خودشون رو پیگیری میکنن و سعی میکنن از هر جمله رهبری جمهوری اسلامی یه چیزی در بیارن و به نفع خودشون در واقع بهره برداری بکنن. اینها منافع خاص دارن. اینها در واقع همون چیزی است که آقای احمدی نژاد گفته بود برادران قاچاقچی هستن. در مجموع من فکر میکنم شرایط کشور تقریبا توسط آیت الله خامنه ای کنترل شده و ما انتقاد خیلی جدی نمیبینیم. آن چیزی هم که در حوزه رسانه ها میبینیم یا هر از گاهی صحبت میشه چیز جدی نیست، اما آنچه که در تریبون های نمازهای جمعه ما مشاهده میکنیم، آنچه که در مجلس ما میبینیم، حتی در بخش اکثریت مجلس میبینیم که با دولت آقای روحانی مشکل دارن و در تریبون های رسمی جمهوری اسلامی ما میبینیم، این هست که دارن از مذاکرات دفاع میکنن و همشون تاکید میکنن که اینها فرزندان نظام هست.
آقای مهدوی آزاد، با وجود برخی از تحریم‌های جدیدی که داره باز هم صورت میگیره، خود دولت آقای روحانی چه کاری رو میتونه انجام بده که این توافقنامه بر هم نخوره و بتونه ادامه پیدا بکنه؟
ببینید، دو فرضیه اساسی وجود داره. فرضیه اول این هست که تحریم‌ها رهبری جمهوری اسلامی رو به آنجا رسانده بود که هر کسی که انتخاب می‌شد در واقع او را مجبور می‌کرد که با دنیای غرب به مصالحه برسه. فرضیه دوم این هست که رأی مردم در واقع حاکمیت رو غافلگیر کرد و حاکمیت مجبور شده و هنوز هم این اتوریته رأی مردم هست که تسلیم رأی مردم شده. من طرفدار نظریه دوم هستم. نمی‌دونم واقعا کدوم نظریه درسته، تاریخ اون رو اثبات خواهد کرد. به گمان من این اتوریته و این رأی مردم باعث می‌خواد شد که آقای روحانی هنوز بتونه کارش رو پیش ببره و رهبری جمهوری اسلامی هم بر مبنای این رأیی که غافلگیر شده و بر مبنای انتخابی که آقای روحانی بوده که در واقع سمبل صلح و پذیرفتن نمیدونم پروتکل الحاقی و پذیرفتن تعلیق و غیره بوده، تن خواهد داد فعلا تا مقطعی به درخواست‌های رئیس جمهور و رئیس دولت. اما تردید ندارم اگر کشورهای غربی امتیازات مورد نیاز رو ندن ظرف یک سال یا غیره، تمام معادلات به هم خواهد ریخت.
گفتگوی وحید پوراستاد بود با آقای مهدی مهدوی آزاد در آلمان. روز جمعه 22 آذر ماه دو تشکل سیاسی در برلین پایتخت آلمان، کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، مراسمی را به مناسبت 15 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای برگزار کردند. تعدادی از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی در پاییز سال 1377 خورشیدی کشته شدند که این واقعه قتل‌های زنجیره‌ای نامیده می‌شود. شیرین فاملی همکارم از این مراسم گزارشی دارد.
در 15 سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در ایران، روز جمعه مراسم گرامی‌داشت کشته شدگان در خانه دموکراسی و حقوق بشر در شهر برلین برگزار شد. در اول آذر ماه سال 1377، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، رهبران حزب ملت ایران، در خانه مسکونی خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. قرار بود پرستو فروهر که پس از قتل پدر و مادرش سالهاست به آلمان مهاجرت کرده، بر اساس اعلام قبلی در این مراسم شرکت کند. اما در ابتدای این مراسم میلان مسافر، یکی از برگزار کنندگان، گفت:
دوستان عزیز، با کمال تأسف خانم پرستو فروهر به علت مرگ مادر بزرگش نتونست متاسفانه در این مراسم شرکت کنه و ایشان در ایران هستند و از همگی شما عذرخواهی کردند که به این برنامه آمدید و میخواستید صحبتاش رو گوش کنید و ایشون نتونستن توی مراسم شرکت.
اولین سخنران مهمان این مراسم کریستوفر ترایر از سازمان گزارشگران بدون مرز بود. او با اشاره به قتل‌های سال 77 از ادامه روند پیگرد و بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی در دوران 8 ریاست جمهوری احمدی نژاد یاد کرده و گفت که قتل روشنفکران پیامی بود که به مطبوعات داده شد و آن اینکه در دراز مدت صداهای متفاوت در جمهوری اسلامی تحمل نمی شود. کریستوفر درایر گفت: در 7 جولای 1999 روزنامه مستقل سلام به دنبال انتشار مقاله‌ای درباره دخالت یکی از مقامات بلندپایه دولتی در قتل روشنفکران توقیف شد. بعد از سرکوب جنبش دانشجویی در تابستان همان سال، همه ی روزنامه‌های منتقد در بهار و تابستان سال 2000 توقیف شدند. از نگاه امروز، آن رویدادها نشانه آغاز یک دوران تاریک و سرد بود که با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به واقعیت پیوست. در 12 آذر ماه سال 1377، جسد محمد مختاری، نویسنده، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان در بیابانهای شهر ری پیدا شد. او را خفه کرده بودند. 6 بعد، در 18 آذر ماه، جسد جعفر پوینده، مترجم و از اعضای فعال کانون نویسندگان در بیابانهای اطراف شهرستان شهریار پیدا شد. او را هم خفه کرده بودند. کاظم کردوانی، دبیر وقت کانون نویسندگان ایران که در برلین اقامت دارد، در سخنرانی خود بر ضرورت شناخت مشخصات تفکری که در پس قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بود تاکید کرده و از جمله گفت:
از نگاه این تفکر حقوق شهروندی به ذات خود مستقل از هر نوع حکومت و دستگاهی هیچ جا و مقامی ندارد. از همین روز که این تفکر از هر نوع تجمع و جمع شدن مردم و نخبگان آنان حتی برای ابتدایی ترین خواستها و اولیه ترین نیازهای یک زندگی جمعی هراس داشته و دارد و آن را بر نتابید و بر نمیتابد و از همین روز که با استفاده از انواع شیوه ها میکوشد نطفه هر تشکل و جمعی را خفه کند و اگر موفق نشد برای نابود کردن بانیان به حسب فیزیکی روی می آورد. تجربه ما کانون نویسندگان ایران نمونه روشنی است از این شیوه های تهدید و سرکوب و حذف. اگر نگاهی حتی گذرا به فهرست قربانیان قتل های زنجیره انداخته شود آشکار می شود که اکثریت قریب به اتفاق شخصیت هایی که به قتل رسیده هم تقریباً مجموعه طیف‌های فکری غیر حکومتی جامعه را در بر می‌گیرند. شخصیت‌های روشنفکر و نویسنده، شخصیت‌های دارای تمایلات چپ، تمایلات ملی، تمایلات ملی مذهبی، گروه‌های اهل تسنن، گروه‌های اهل تشیع.
15 مراسم سالگرد گرامی داشته کشته شدگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای سال 77 در دو بخش سیاسی و فرهنگی و هنری برگزار شد.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. به نوشته خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، دومین موجود زنده بامداد روز شنبه توسط دانشمندان فضایی با کاوشگر پژوهش و با موفقیت به فضا پرتاب شد و به زمین بازگشت. خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از این اقدام به عنوان پروژه جدیدی در راستای نزدیک شدن به پروژه اعزام انسان به فضا یاد کردند. فریدون زرنگار در گفتگویی با رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، نخست از اهمیت علمی و اقتصادی این پروژه از وی پرسیده است. رسول نفیسی:
این عملیاتی که به اصطلاح نماینده و بیانگر قدرت صنعتی کشور و در حقیقت کشاره هم در به صنایع تسلیحاتی کشور هست، چه نتیجه ای داره؟ این رو باید در چند بُعد بررسی کرد. یکی این که واقعا لحاظ کمک به اقتصاد یا به کمک به بهزیستی مردم یا وضعیت محیط زیست یا غیره، که نه هیچ کدوم البته تأثیر مثبتی نداره و اصلا بی نتیجه است و اتلاف مقادر زیادی از بودجه کشوره که میتونه به خصوص در کشوری مثل ما که کشور ایران که داره این همه مشکلات زیاده در راه دیگه خرج بشه. و دقیقاً اگر که ما وضعیت اتحاد شوروی سابق رو در نظر بیاریم، از این لحاظ عبرت انگیزه، به خاطر اینکه اتحاد شوروی همیشه گفته میشد که کشوری است که از لحاظ تأسیسات نظامی و قدرت نظامی و سلاح‌ها یک کشور درجه یکی است، در حالی که از لحاظ رفاهی که برای مردم تأمین میکنه به یک قدرت دست چهارم به حساب میاد. بنابراین دست زدن به عملیات نمایشی در جهت این است که ثابت کنه که کشور درجه اولی است و دارای قدرت زیادی است.
شما از اتحاد جماهیر شوروی اون زمان گفتید. خب البته میشه توجیه کرد که اون زمان دو تا بلوک با هم در رقابت بودن و اون بلوک شوروی میخواست که عقب نمونه و بتونه رقابت کنه، حتی دست کم از نظر نظامی. ولی خب در ایران امروز که دولت مقام‌های مسئول حتی برای تأمین آب سالم، بهداشت و همه اینها با مشکلاتی روبرو هستند، چه توجیهی داره دست به این پروژه های پرهزینه؟
اجازه بد اول اشاره کنم به اتحاد شوروی. ببینید اتحاد شوروی رو اتفاقا همین هزینه های سرسام‌آور نظامی فضایی به شکست کشون و آمریکایی ها هم میدونستن و با شروع کردن به پروژه جنگ فضایی در واقع اتحاد شوروی رو میخواستن وارد یک جاده جدیدی بکنن که این دیگه ورشکستگی کامل اتحاد شوروی بود و به همین دلیل بود که روس‌ها متوجه شدن و وارد این بازی نشدن، به خاطر اینکه مخارج اولیه که مثلا ریگان پیش بینی کرده بود برای پروژه دفاع فضایی که بهش میگفتن جنگ ستارگان 30 میلیارد دلار اون زمان بود، که البته خب اتحاد شوروی در اون زمان اگر میخواست همچه هزینه بذاره نمیتونست، چون به قول گورباچف 15 سال یا 14 سال بود که اقتصاد رشد منفی داشت. ولی در مورد کشورهای جهان سومی به خصوص کشوری مثل ایران که ما میدونیم مثلا حتی لحاظ صادرات نفتی دچار مشکل جدی است به خاطر تحریم ها و حتی بنزینی که در ماشین ها سوزونده میشه بلای جان مردم و سرطان زاست و نمیتونه راه حلی بر این پیدا کنه و 4 تا تصفیه‌خونه بنزین بزنه، این پروژه ها واقعا اتلاف وقته و اتلاف پوله.
با این گفتگو نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا پایان گرفت. حال می رویم به سراغ نیمه دوم مجله نیمه شب.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، به رادیو فردا گوش میکنید خانم ها آقایان. با تجدید سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا، در آغاز نیمه دوم مجله نیمه شب بار دیگر خبرها رو میشنویم از همکارم خانم خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان نیمه شب رادیو فردا. اجازه بدید که خبرها را آغاز بکنیم از کیف در اوکراین. نزدیک به یک ماه پس از ناآرامی‌ها در اوکراین، جان مک‌کین سناتور آمریکایی روز شنبه به کیف پایتخت این کشور سفر کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای مک‌کین در این سفر که با هدف حل و فصل بحران در اوکراین برنامه‌ریزی شده، با رهبران احزاب اپوزیسیون و همچنین وزیر خارجه لئونید کوژارا دیدار و گفتگو کرد. خودداری دولت اوکراین از امضای توافق‌نامه با اتحادیه اروپا سبب شد تا از نزدیک به یک ماه گذشته تا به حال اعتراض‌های مردمی در کیف و شهرهای دیگر این کشور آغاز شود و تا کنون هم ادامه داشته باشد. سناتور مک‌کین که از موافقان امضای این توافقنامه است، پیش از این اعلام کرده بود که برای حمایت از اپوزیسیون راهی کیف خواهد شد. مخالفان خواستار کنارگیری ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری این کشور هستند. وزیر نفت ایران توافق ساخت خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان را تعلیق کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت با ابطال مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، پرداخت 250 تا 500 میلیون دلار منابع مالی از سوی ایران به پاکستان را برای ساخت خط لوله انتقال گاز به آن کشور متوقف کرد و گفت این طرح بدون مشارکت دو کشور هند و چین برای ایران توجیه اقتصادی نخواهد داشت. همزمان علی ماجدی، معاون بین‌الملل وزیر نفت، نیز گفت این وزارتخانه تا کنون 2 میلیارد دلار برای پیشبرد این خط لوله سرمایه گذاری کرده است و با توجه به وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نمی‌توانیم بودجه احداث خط لوله در یک کشور دیگر را تامین کنیم. این توافق اسفند ماه گذشته میان تهران و اسلام‌آباد امضا شده بود و همان زمان هم مقامات آمریکایی امضای آن را زیر پا گذاشتن چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه ایران ارزیابی کرده بودند. 9000 تاکسی فرسوده در پایتخت ایران تردد می‌کنند که به گفته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برابر با 2,700,000 خودرو با استاندارد یورو 2 آلودگی تولید می‌کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یوسف رشیدی با اعلام خبر گفت با توجه به امکانات و ظرفیت‌های موجود خودروسازان بزرگ کشور همچون ایران خودرو و سایپا، عدم توانایی در تولید و جایگزینی این 9000 خودروی آینده قابل قبول نیست. وزارت بهداشت ایران پیش از این اعلام کرده بود که سالانه 2700 نفر از شهروندان به دلیل وجود ذرات معلق در هوا جان خود را از دست می دهند. همچنین در گزارش سازمان بهداشت جهانی تاکید شده است که دود حاصل از موتورهای دیزلی سرطان‌زاست. و عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران از رسیدن سن تنفروشی به 16 سال در پایتخت ایران خبر داد. معصومه آباد در این حال تاکید کرد که تعداد زنان خیابانی در تهران کمتر از گذشته شده است. به گزارش خبرگزاری ایدنا و به گفته خانم آباد، زنان خیابانی که در تهران حضور دارند عموماً از شهرستان‌ها به تهران آمده و به دلایل مختلف از خانه فرار کردند یا کسانی آنها را به تهران آوردند. این عضو شورای شهر تهران از راه اندازی مرکزی برای ساماندهی دخترانی که به این ترتیب وارد تهران می‌شوند خبر داد و گفت اگر در 24 ساعت یا 48 ساعت اول خروج از خانه این دختران دچار بحران نشوند، می‌توان آنها را مدیریت کرد. و خبر دیگر این که وزیر بهداشت میگوید بیمارستان‌های دولتی در ایران ورشکستند و دخل و خرجشان با هم نمی‌خواند. حسن قاضی‌زاده هاشمی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به ورشکسته بودن بیمارستان‌های دولتی اعلام کرده است که بیشتر بیمارستان‌های دولتی به دلیل ورشکستگی مالی واحدهایشان را اجاره می‌دهند و همچنین مردم را تحت فشار قرار می‌دهند. وزیر بهداشت تصریح کرده است که با این شرایط حاضر نیست هیچ بیمارستان جدیدی را قبل از تأمین منابع افتتاح کند. آقای صدیقی،
با سپاس دوباره از خانم خضر حیدری و همکاران دیگرم و همینطور سام خاکزاد کارگردان فنی که مجموعه‌های امشب را فراهم ساختند. حال می‌پردازیم به برنامه نگاه دیگر در نیمه دوم مجله نیم شب. ببخشید، به برنامه دیدگاه‌ها در نیمه دوم مجله نیم شب با فرین عاصمی و میهمانان برنامه‌اش. من نادر صدیقی به شما شب بخیر میگم خانم آقایان و شب آرامی را برای شما آرزو دارم. شب بخیر.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها میزبان شما خواهم بود. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، هفته گذشته در واکنش به گفته های محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، درباره توانایی های دفاعی ایران، او را در امور نظامی بی تجربه خواند و گفت آقای ظریف اگرچه یک دیپلمات صاحب نظر است، اما تجربه و تخصص بحث درباره مسائل نظامی و امنیتی را ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، 12 آذر و کمتر از 10 روز بعد از توافق ژنو برای دفاع از عملکرد خود در پرونده هسته ایران به دانشگاه تهران رفت. او در پاسخ دانشجوی منتقد که پرسیده بود آیا آنچه ایران در توافق ژنو داده با آنچه ستانده برابری می کند، گفت شما فکر کرده اید آمریکا که با یک بمب می تواند تمام سیستم های نظامی ایران را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما می ترسد؟ منتقدان توافق ژنو بلافاصله به این گفته ها واکنش نشان دادند. اما توان نظامی ایران چقدر است و تا چه حد گفته های وزیر خارجه ایران مبتنی بر واقعیت است؟ این پرسشی است که با سه مهمان برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم: حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا و کارشناس نظامی، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی در فنلاند. اولین سوالم رو با صحبت‌های آقای ظریف شروع بکنم. آقای ظریف توی دانشگاه تهران گفت که اگر که آمریکا یک بمب بزنه میتونه همه سیستم نظامی ایران رو از کار بندازه. آقای آریان، با شما شروع کنیم. چقدر فکر میکنید که این حرفی که آقای ظریف زده با واقعیت جور در میاد؟
اولا آقای ظریف داشته خیلی کلی صحبت میکرده که اصلا گفتن این حرف از بعضی جهات با کارهای دیپلماتیک جور در نمیاد. ولی جدا از این، اگه ما بخوایم این حرف ایشون رو به طور انتزاعی و فقط از زاویه نظامی به این مسئله نگاه بکنیم، از دید تعادل قوا و موازنه بین اونچه که ایران از نظر نظامی داره و آمریکا داره، اینجا مسئله نمیدونم جنگ و برد باخت نیست. خب معلومه که آمریکا اگر جنگی بخواد صورت بگیره از نظر نظامی، خب به مراتب از ایران قوی تره، کشوری که صرفا بودجه نظامیش 50 برابر بودجه نظامی ایرانه. ولی من فکر نمی کنم که معمولا وقتی که مقابله‌ای بخواد صورت بگیره فقط از دید نظامی بهش نگاه میکنن، زوایای دیگر را هم در نظر میگیرن.
آقای حسنیاری، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا واقعا آمریکا چنین توانایی رو داره و اصولا چنین بمبی رو داره که وقتی که به ایران بزنه همه تجهیزات مؤسسات نظامی ایران رو نابود بکنه؟
ببینید، از نظر توان نظامی هم طور که آقای آریان اشاره کردن، آمریکا در یک مکان دیگری جای داره در مقایسه با ایران. ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه هم کشور برتری نیست از نظر توان نظامی، منتها به طور قطع اگر جنگی صورت بگیره بایستی مؤلفه‌های دیگری رو هم در نظر گرفت، تنها بر توان نظامی تکیه نکرد. به عنوان نمونه، یکی از چیزهایی که مهم هست این است که در جنگ عراق و ایران دیده شد که زمانی که نیروهای ایرانی به دلایل بعد از انقلاب دچار پراکندگی فرماندهی بودند و تجهیزات نظامی کافی در اختیار نداشتند، توانستند در مقابل نیروی برتر نظامی عراق مقاومت بکنند، به خاطر اینکه خب نیروهای ایرانی بر امور دیگری تکیه کردند و تاکید داشتند. ولی در یک تقابل بین ایران و آمریکا به طور قطع، آمریکا موفق خواهد شد که ایران را از نظر نظامی شکست بده. از نظر نظامی به طور قطع آمریکا چون این توانی رو داره و به همین خاطر است که به نظر من لازم هست که فرماندهان نظامی ایران به خصوص در گفتار خود دقت بیشتری به عمل بیارند و آنچه معمولا مطرح میکنند که ایران خلیج فارس رو گورستان آمریکایی‌ها خواهد کرد و ایران با تکیه بر نیروی دریایی سپاه چنین و چنان خواهد کرد با آمریکا، وارد این بحثا نشوند، به خاطر اینکه اینها میتونه به مشکلات جدی برای ایران به وجود بیاره.
آقای آریان، ایران همیشه توانایی نظامی و تجهیزات نظامی خودش رو خیلی بالا دونسته. الان هم فرمانده سپاه در پاسخ به آقای ظریف گفته که توانمندی‌های سپاه طوریه که اگر هزاران بمب بزنن شاید بتونن فقط 10-20% توان موشکی سپاه رو بکاهن. اصولا این گفته ها به چه منظور هست و آیا میتونه به این معنی باشه که توان موشکی و توان تجهیزات نظامی ایران طوری نیست که اینطوری ادعا میکنه؟
دنباله سخنان آقای حسن یاری باید بگم که به طور کلی فرماندهان سپاه در ارزیابی توانایی خودشون دو سه نکته رو واقعا متاسفانه بهش روی میارن. یکی خود بزرگ نمایی و دیگری خارشماری قدرت آمریکاست. این گونه حرفا به این گونه خارشماری دشمن نه تنها یه ارزیابی درست نیست، این حتی به نظر من میدونی فایده سیاسی هم نداره اگه منظورشون کارهای سیاسی باشه. دیگری اینی که توان اون چرا که واقعا توان سپاه پاسداران هست و توان نظامی ایران هست بیش از اندازه اینو بزرگ میکنن، دائم دارن در موردش تبلیغ میکنن. اینجا من قصد ندارم که بخوام توان نظامی ایران رو کوچک بشمرم، ولی بیش از اندازه بهش تکیه میکنن. ایران بسیار خوب توانایی نظامی داره در رابطه با تکنولوژی موشکی، پیشرفت هایی کرده، ولی همیشه در این گونه ارزیابی ها واقعا باید این توان ایران رو در نظر بگیرن با کشورهای همسایه و با کشورهایی که در منطقه هستند، نه اینکه بخوان این رو مقایسه بکنند با توان نظامی یک کشوری مثل آمریکا. خوب ایران توان موشکی داره، ولی در مقابل این نیروی هوایی بسیار ضعیفی داره، حتی در مقایسه با کشورهای عربی خلیج فارس.
آقای حسن یاری، حالا با توجه به صحبتهایی که آقای آریان کردن میخواستم از شما بپرسم که تا چه حد موافق هستین با این مسئله و اینکه ایران همیشه میگه توان نظامیش رو به سطحی رسونده که هیچ کشوری جرأت حمله به ایران رو نداره، چقدر این درست هست، چقدر موافق هستید با این مسئله؟
شکی نیست که ایران امروز نسبت به ایران زمان جنگ عراق علیه ایران دارای توانایی‌های نظامی بسیار بسیار بالاتر است، خصوص در زمینه موشکی. ایران کار زیادی انجام داده از این نظر که توان موشکی خود رو به عنوان توان بازدارندگی اول خود می‌بینه. در زمینه‌های دیگر دیده شد که خب به عنوان نمونه هواپیماهای بدون سرنشین ایران فعالیت‌هایی کرد، پیشرفت‌هایی هم در این زمینه انجام داده، ضمن اینکه غلوف‌هایی در این مورد هم صورت گرفته. در زمینه توان نیروی دریایی سپاه پاسداران که مسئولیت حفظ امنیت و حراست خلیج فارس رو از جانب ایران بر عهده داره، اگر نگاه بکنیم تأکید سپاه بیشتر بر پایه‌های تندرو هست و اگر باز به طور دقیق‌تری نگاه بکنیم به این قایق‌های تندرو، اینها نمونه‌های غربی هستند، به خصوص که به قول ایرانی‌ها بومی شدند و توان اینها بالا رفته. منتها در نهایت اون چه که سپاه به عنوان قدرت بازدارندگی و یا تهاجمی در خلیج فارس داره همون موشک‌های تندرو هستن که خب این موشک‌های تندرو در مقایسه با توان دریایی کشورهای دیگر باز ضمن اینکه قدرت ایذایی زیادی میتونن داشته باشن قدرت نظامی چندانی به حساب نخواهند اومد. در مجموع اگر که ایران با کشور عراق امروز دو مرتبه وارد جنگ بشه به احتمال زیاد ایران بر عراق پیروز خواهد شد، ولی اگر مقایسه بکنیم به توان نیروی هوایی ایران رو به عنوان نمونه با کشورهای دیگری نظیر عربستان و حتی امارات که کشور بسیار کوچکی است در منطقه خلیج فارس، می‌بینیم که در این زمینه اماراتی‌ها سعودی‌ها به آخرین دستاوردهای هوایی آمریکا رو در اختیار دارن و در نتیجه در این زمینه به طور قطع اون کشورها می توانند برتری هوایی رو از آن خود بکنن. خب اگر باز توان نظامی ایران رو در مقایسه با کشور دیگری که دشمن به حساب میاد، دشمن استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه به حساب میاد یعنی اسرائیل، خب باز از دو دنیای کاملا متفاوت صحبت میکنیم. توان نظامی اسرائیل بسیار بسیار بالاست و در نتیجه جنگی اگر صورت بگیره بین ایران و اسرائیل به طور قطع اسرائیل خواهد توانست که بر ایران صدمات بسیار بسیار جدی وارد بکنه.
آقای علیزاده، سوال بعدیم از شماست. در مورد دیپلماسی صحبت شد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه گفته که حرفهای آقای ظریف به دلیل بی‌تجربگی در امور نظامی بوده. چقدر فکر میکنید که حرفهای آقای ظریف به دلیل بی‌تجربگی بوده و اصولاً آیا در حوزه اختیارات آقای ظریف بوده که اینطوری در مورد تجهیزات نظامی و توان نظامی ایران صحبت بکنه؟
ولی اجازه بدید ما فرض رو بر این بگیریم که صحبت فرمانده سپاه فرض صحبت درستیه. فرض رو بر این بگیریم که ایشون میگه که آقای ظریف فرد بی تجربه ایست، این حرف درستی باشه. من بحثو میخوام از اینجا آغاز بکنم که نظامی که وزیر خارجه با سابقه خودش رو که بیش از 25 سال در سطوح مختلف دیپلماسی و در سطوح مختلف و جلسات مختلف سربی و محرمانه شرکت کرده و امروز به پست وزارت خارجه تکیه زده، نظامی که نمیتواند وزیر خودش رو قانع کنه از توانمندی آنچنانی که ما میتوانیم آمریکا رو مچاله بکنیم یا چه و چه بکنیم، این چگونه میتواند اندیشه و افکار جهانیان رو قانع بکنه؟ من در آقای ظریف درصد بسیاری از درصد بالایی از واقع گرایی میبینم. البته تاکید میکنم نه 100% واقع گرا، چون در بعضی مسائل مثلا بحث حقوق بشر اینها ایشون سیگنال هایی رو فرستاده که واقعا حرفش منطقی به نظر نمیرسه. اما در مسئله رابطه با آمریکا، در مسئله حل مسئله هسته‌ای، در مسئله سوریه، ایشون به دلیل اینکه شما میدونید جبهه پیشتاز ایران در مذاکرات قطعنامه 598 اون نوک پیکان در دست آقای ظریف بودش. آقای ظریف کسی بودش که خاویر دکویار رو قانع کرد مبنی بر اینکه اعلامیه رسمی سازمان ملل صادر بشه مبنی بر اینکه عراق آغاز کننده جنگ بوده و این پوان بزرگ رو برای ایران گرفته. یک همچین شخصیتی مثل آقای ظریف یک همچین خدمت بزرگی رو به ایران کردش بعد از یک 8 سال جنگ ویران کننده که جوانان ما کشته شدن فسادت گرفته، این امتیاز رو تونست بگیره، ثبت تاریخی بکنه. چرا امروز باید بیادش این حرف رو بزنه که آمریکا به هر حال این قدرت ضربه زدن به ما رو داره؟ یعنی که ایشون درصد زیادی از واقع گرایی رو میدونه. اون چیزی که آقای نقدی نمیگه، آقای سردار جعفری نمیگه، آقای ظریف که میداند قطعنامه 598 بعد از این پذیرفته شد که آمریکا هواپیمای مسافربری ایرانو زد به عنوان سری سیگنالی که اگر قدمی جلوتر برید ما بدتر از اینم خواهیم کرد. زمانی بودش که همین فرماندهان سپاه میگفتن اگر کشتی‌های جنگی آمریکا وارد خلیج فارس بشه ما این رو خواهیم زد. همون در زمان جنگ که آمریکا می‌خواست نحوی جانبداری بکنه، یادتون هستش در اون زمان CNN نه لازم نبودش که سیستم‌های هدافنده اینها فعال بشن. CNN پخش مستقیم دارش میکرد لحظه به لحظه که این کشتی ما داره وارد خلیج فارس داده میشه، دنگه هرمز رد میکنه، بیاد بزنیدش. خب همین آقایونی که امروز این حرفا رو میزنن، همون روز اینا هم سکوت کردن. حتی در یکی از مذاکراتی که بعدن متنش در اومد گفتن که فرماندهان سپاه میگفتن ما در خدمت امام خمینی بودیم و در اونجا داشتیم صحنه رو میدیدیم، تلویزیون رو میدیدیم. گفتن آقا چیکار کنیم؟ اگر بزنیم جنگ بالا میگیره، اگر نزنیم حرفمون شکسته. فرمودن که هر جوش خودتون سلام بدید. آقای ظریف اون صلاحیتها رو میبینه. آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات بسیار کار کشته میداند که در نقطه قوت جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم نقطه قوت ایران، در توان نظامیش نیست، بلکه در توان اقتصادی تحلیل رفته هست. الان اون چه که ایشون شاهد هستش این که در اثر تحریم های اقتصادی اساره و جان ملت کشیده شده و چگونه میخواد وارد جنگ بشه. پس بنابراین من این رو در بستر واقع گرایی آقای ظریف میبینم که تلنگرهایی رو داره به نظام میزنه.
آقای آریان، فرمانده سپاه در پاسخ به حرفای آقای ظریف گفته که در مورد توافق اخیر هسته‌ای ایران در این مذاکرات اون چیزی که داده حداکثریه و اون چیزی که به دست آورده حداقلیه. چقدر فکر میکنید که این واکنش به حرفای آقای ظریف به خاطر توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 بوده و به نوعی ناراضی بودن سپاه و دیگر گروه‌های داخل ایران از این توافق؟
اون چرا که آقای ظریف به باور من داره انجام میده با توجه به واقعیات موجود در ایرانه. آقایون در سپاه پاسداران میگن که این حد اقلی هست و حد اکثری. ما باید نتیجه نهایی رو که 6 ماه دیگه اگر به اونجا برسیم که تعیین بشه در مورد مسئله هسته‌ای. ولی خود این آقایون مثل محمد جعفری، من میخوام به این نکته تأکید بکنم که وقتی میگن که ظریف به عنوان وزیر امور خارجه نباید در مورد مسائل نظامی اظهار نظر بکنه و یا اینکه حرفای دیگری در این رابطه میزنند، خودشون به طور دائم دارند در مورد مسائل سیاسی دخالت میکنند. با توجه به اینکه ما حافظ انقلاب هستیم و با توجه به اینکه خود ایشون گفته که تهدید اصلی که متوجه انقلاب در حیطه سیاسی است و به همین جهت سپاه پاسداران نمیتونه سکوت اختیار بکنه، تمام مدت دارن در مسائل سیاسی دخالت میکنند و این رو نمیذارند که سیاستمداران امثال آقای ظریف که بتونند راهگشا باشند و این مسئله رو حل بکنند. اقتصاد مقاومتی آقایان هیچ نتیجه‌ای نداده. نرمش قهرمانانه‌ای رو که ایشون دائم سپاه پاسداران تاکید میکنند، این نرمش قهرمانانه از روی ضعف بوده، برای اینکه آمریکا با توجه به تحریم‌هایی که خودش علیه ایران اعمال کرده و تحریم‌های ثانوی رو که از طریق دیگر کشورها اعمال کرده و تمام راه‌های گریز رو تقریبا بر روی ایران بسته و اقتصاد ایران رو به طرف ورشکستگی پیش برده، مجبور شدند تحت این لوای نرمش قهرمانانه وارد مذاکره بشن که آمریکا هم یک نرمش بلنسبه نشون داد و داره راه به جلو میره. از الان دارن خط نشان میکشند برای این تیم مذاکره کننده که شما باید سعی کنین که از خط قرمز عبور نکنین و اینا. تمام اینا نشان دهنده دخالت بیش از حد و شاید بیش از حد هم درست نباشه تام و تمام سپاه پاسداران در امور سیاسیه. باید بذارن این کار رو که سیاستمداران انجام بدن با توجه به مساله ملی کشور و برن جلو که راهگشایی باشه که این همه فشاری رو که بر روی مردم هست کم بشه.
آقای حسن یاری، آقای آریان اشاره کردن به دخالت‌های سپاه در امور سیاسی. قبل از اینم آقای روحانی از فرماندهان سپاه خواسته بود که از فعالیت‌های سیاسی دور بمونن و به جای اون در حوزه اقتصادی و عمرانی وارد بشن. ولی فرمانده سپاه هم دوباره گفته اخیراً که نمیتونه سپاه در عرصه سیاسی بی‌تفاوت باشه. فکر می‌کنید که این نقض خواسته آقای روحانی به چه معناست؟
برمیگرده به بحث کهنه‌ای که در ایران وجود داره متأسفانه حداقل دو دهه. اگر که نگاه بکنیم به وصیت‌نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در این وصیت‌نامه خیلی روشن تاکید شده در مورد عدم ورود نظامیان به عرصه سیاسی. منتها این دچار تفسیر شده و از اونجایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سپاه به عنوان نگهبان این جمهوری شناخته شده، در نتیجه تفسیری که انجام شده این هست که سپاه وظیفه ذاتیش هست که از انقلاب جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران که زاده این انقلاب هست نگهبانی بکنه و این وضعیت همچنان ادامه داره. بستگی به این که چه کسی رئیس جمهور هست و این که رئیس جمهور تا چه حدی میتواند بر تصمیم گیرندگان پایی در ایران تأثیر بگذاره، این تفسیر دچار افتخیزهایی میشه. امروز این تفسیر بسیار بسیار روشنتر، بسیار قویتر شده و در نتیجه اگر که دولت آقای روحانی و افراد این دولت بخواهند به بازبینی این تفسیر غالب امروزی دست بزنند، خب دچار همین مشکلاتی هست خواهند شد که درباره اونها داریم بحث میکنیم. ولی به اعتقاد من راه برون رفت ایران از بحرانهای متعددی که به دلایل مختلف چه دولت قبلی به وجود آورنده اونها بوده، چه تحریمهای بین المللی و به طور کلی مسائل که مردم ایران با اونها روبرو هستن موفق بشه، لازم هست که به این تعدد مراکز تصمیم گیری در ایران خاتمه داده بشه، یک چارچوب خیلی روشنی ارائه بشه که در مورد مسئولیت‌های مختلف چه کسانی در چه مواردی مسئولیت‌هایی دارند و در چه مواردی می‌توانند وارد عمل بشوند و مسائلی از این قبیل. تا زمانی که این صورت نگیره خب به همین شکل وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. از اونجایی که امروز سپاه دارای قدرت زیادی است در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی، در عرصه نظامی، سعی میشه که در مورد پرونده های اساسی نظیر پرونده هسته‌ای هم فرماندهان سپاه جهتگیری های خیلی روشنی بکنن و خواسته هایی رو که دارن به طور خیلی روشنتر و بی‌پرواتر مطرح بکنن. این برمیگرده به همون مشکل اساسی که وجود داره، ادامه حیات این مراکز متعدد تصمیم گیری و در نتیجه اینها ضعیف میکنه وضعیت دولت رو هم در مورد پایان دادن به بحران های متعدد، هم در مورد اینکه از نظر اقتصادی بتواند به قولهایی که داده پیش از انتخابات عمل بکنه و همچنین در عرصه بین‌المللی. یکی از سوالات عمده‌ای که همواره غربی‌ها به خصوص داشتن و دارن این هست که در ایران چه کسی تصمیم گیرنده اصلی است؟ آیا دیپلماتی که در برابر اونها داره صحبت میکنه و به توافق احتمالا خواهد رسید قادر خواهد بود که این توافق رو در داخل هم مورد عنایت تصمیم گیرندگان عمده قرار بده یا نه؟
متشکرم آقای حسن‌یاری. آقای علیزاده، به عنوان آخرین سوال میخواستم برامون بگید که روابط وزارت خارجه و سپاه رو چطور ارزیابی میکنید شما در دولت آقای روحانی؟
طبیعتاً سپاه پاسداران در اجزای مختلف کشور دست اندازی کرده، از ورزش بگیرید تا فرهنگ و هنر و سینما و الی آخر. در وزارت خارجه هم بسیاری از کادر وزارت خارجه رو از اعضای سپاه آوردن، حتی در دوران آقای احمدی نژاد تصمیم به تصفیه کردن کادرهای پیشین وزارت خارجه که کار کشته بودند و سابقه کار زیادی داشتند رو تصمیم گرفتن و افراد بسیار نورتی رو وارد وزارت خارجه کردن. طبیعتا مسئله فقط به این بر نمیگرده که رابطه سپاه و وزارت خارجه چگونه است. در حال سپاه یک نهاد نظامی هست و وزارت خارجه یک وزارت خانه، یعنی از نظر رنگ اداری این یک وزارت خانه است، اون یک نهاد. شما ببینید مثلا این مشکلات رو وزارت خارجه با ارتش نداره، اما با بسیج داره، با سپاه پاسداران داره، با حرفای مثلا فرض بنیاد شهید داره. خب این در میگرده به این که آقای ظریف در واقع در مرحله خاصی از تاریخ روابط ایران و اروپا و ایران و غرب متصدی کار شده که جهان غرب در حال یک آزمون از ایران هست. دانیم یک نظام متسللی مثل نظام جمهوری اسلامی که در تصمیمات خودشون به هر راهی متوسل میشن حتی سرکوب مردم خودشون، آیا این نظام در حال تبدیل شدن به یک نظام منعشف هست که میبینیم آقای روحانی میاد بحث حقوق شهروندی رو مطرح میکنه، بحث بازگشتن ایرانی ها به خارج از کشور رو مطرح میکنن، بحث تعامل سازنده با اینا، همه ملاک های یک نظام منعطف هستش. حالا شما اگر خودتون رو جای آقای ظریف بگذارید، در این پروسه گذار از نظام متسلح به نظام منعطف شما چگونه باید صحبت بکنید که طرف های خارجی خودتون رو قانع بکنید، در این حال موجب دلخوری طرفهای داخلی خودتون، یعنی اون بازماندگان از نظام متسلط، موجب دلخوری اینها نشید. واقعا کار دشواریه.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه: حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا و کارشناس نظامی، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات مصطفی در فنلاند. ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید. من فرین عاصمی هستم. تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر، خدا نگهدار.